أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مقام ثانیه جهت رابعه که بحث از استفاده تعمیم حجیت استصحاب نسبت به مطلق موارد بود، نتیجه بحث این شده بود که بنابر احتمال اول در معنای روایت که جزای اعتبار جزای شرط محذوف باشه به الا فانه على یقین من وجودی، در حقیقت به این معنا باشد که به این لم یسترب انه قد نام فلا یجب الوضوء، جزا لا یجب الوضوء است فانه على یقین تا آخر، علتی است که برای این خوب آورده شده و قویمت مقام جزا. بنابر این احتمال استفاده تعمیم تقریب و توجیه شد، ولو احتمال عهد بود منشأ اشکال در اختصاص احتمال عهد بودن الفلام در کلمه یقین، ولی به واسطه جوابهایی که در اینجا بود که دو قسم از جواب دو طریق برای جواب دادن نسبت به اشکال بود، در مجموع ولو بعضی از این وجود تمام نبود، ولی در میان اینها وجه تامی پیدا شده بود که با اون وجه این اشکال جواب داده بشه و استفاده تعمیم بشه. و اقلش بعضی از وجود مثل ارتکازیت، مثل اینکه تعلیل ظاهر عبارت تعلیل بعض ارتکازی یا مناسبت بین حکم و جون، و اقل چند تا از این وجود مشکلی نداشت. حالا بعد از اینکه تعمیم بر اساس احتمال اول معلوم شد، باید بر اساس احتمالات دیگر هم حساب بکنیم. آیا اگر معنای روایت و معنای جمله شرطیه، مفاد جمله شرطیه احتمالات دیگر باشه، بنابر اونها هم تعمیم استفاده میشه یا نه؟ حالا اینکه احتمالات دیگر صحیح است یا صحیح نیست، اینو در قسمت مقام اول صحبت از اون بود. حالا بنابر صحت اون احتمالات دیگر، آیا استفاده تعمیم از اون احتمالات دیگر میشه؟ بنابر احتمالات دیگر استفاده تعمیم میشه یا نه؟ احتمال دوم در معنای در مفاد این جمله شرطیه این بود که خود فعنه علا یقین من وضوحی جزا باشه، منتها با همون استظهاری که مرحوم آخون فرموده بودن که اگه بخواد جزا بشه باید مورد از موارد جمله خبریه مستعمل فی مقام الانشاء باشه، که استظهار کرده خب که مفاد انشائی داشته باشه، مفاد فعنه علا یقین من وضوحی در حقیقت جزا هست ولی به مفاد انشائیش. آیا بنابر این احتمال می شود تعمیم نسبت به مطلق موارد را استفاده کرد یا نه؟ خب ممکنه، یعنی اینجور جا داره که اینجور گفته بشه که حتی بنابر این احتمال هم تعمیم حجیت استصحاب نسبت به مطلق موارد استفاده میشه، چون در احتمال دوم مضمون فعنه علا یقین من بلویی مضمون انشائی هست. حالا این مضمون انشائی را ما در چه قالبی بیان بکنیم؟ یک اختلافی در این قسمت بود، مرحوم آقون فرموده اگه بخواد انشا باشه باید معنا بکنیم به لزوم العمل علا طبق یقین سابق، بعد به اینم ممکن نیست. دیگر بعضی دیگر محققین دیگر گفتن نه انشاء ممکنه بگیریم، ولی نه به این تعبیر، بلکه انشاء به این معنا که مفادی خود تعبد به یقین، جعل یقین که در کلمات مرحوم آقای صدر بوده یا در کلمات بعض الاعلام در منتقام این وجه انتخاب کردن که ما ممکن اگه جمله انشایی هم بگیریم ولی مفاد انشا تعبد به یقین، جعل یقین. حالا هر کدوم از این دو که باشد، چه احتمال ثانی را که به معنای جزا بودن خود فعنه علی یقین است با مفاد انشاییش، چه به معنایی که مرحوم و آخون استظهار کرده که لزوم العمل علی الیقین باشه، چه به معنایی که مرحوم آقای صدر رو بعض الاعلام استظهار کردن که به معنای تعبد به یقین باشه، هر کدوم که از اینا که باشه، از این دو معنا، دو بعد تفسیر از انشاء یا دو شقه از انشاء که بگیم، ولی این عبارت فعنه و علی یقین معناش این میشه که باید به یقین، باید بر یقین به وضوعش باقی باشد، یا شارع این شخص را یقین متیقن به وضوع اعتبار کرده است. خب تا اینجا این قسمت اول که فعنه و علی یقین حکم در این قسمت بیان شده، من لم یستیقن انه قد نام لابد ان یعمل علی طبق یقین سابقش، یا شارع یقین برای او یقین به وضوع اعتبار کرده. تا اینجاش استفاده قانون کلی نمیشه، ولی چون بعد از این فعنه و علی یقین به وضوعی، بعد از این امام فرمود ولا ینقض الیقین به شک، چون بعد از این فرمود لا ینقض الیقین به شک، این جمله بعدی دلالت میکنه بر این که اون حکم انشایی که برای یقین به وضوع ذکر شده، برای عدم الاستیقان به نوم ذکر شده، این حکم به عنوان قاعده کلی است که لا ینقض الیقین به شک، در حقیقت یه جمله جدایی است که زائد اضافه بر اون جواب از مورده، و این جمله هم به عنوان قاعده کلی از این استفاده میشه. روی این حساب بنابر احتمال دوم هم استفاده تعمیم میشه، چون مورد استشهاد در تعمیم اون جمله دوم هست. خب در جمله اول بیان شد که این یقین به وضوع، این شخص متیقن به وضوع هست یا باید به یقین به سابق به وضوع عمل بکند، بعد وقتی بفرماید بلا ینقض الیقین به شک، یعنی هیچ جای دیگه اینجوری نیست. این مثل این که در جمله شرطیه با جزای انشایی اینجور گفته بشه، مثالش هم اینجور گفتن هست، مثلا بگن که انجا اکر زیدون فاکرم ها و اکرم کل من یکی ها، که مثلا کسی اینجور بگه انجا اکر زیدون فاکرم ها و اکرم کل، این فاکرم ها جزای انشایی که برای اون جمله شرطی هست. بعد از اون جزا، بعد از اون حکم خاصی که نسبت به شرط بیان شده، اگه یه عنوان مطلقی ذکر بشه، این عنوان مطلق افاده قاعده کلی میکنه. پس بنا این ولا ینقض الیقین به شک حتما قاعده کلی است. چرا حتما قاعده کلی است؟ چون اگر ولا ینقض الیقین به شک را به عنوان حکم خاص همون وضوع بخوایم بگیریم، این در حقیقت تکرار در عبارت لازم میاد دیگه. اگه ولا ینقض الیقین بالوضوع، یعنی لا ینقض الیقین به لا ینقض الیقین به شک معنا بکنه به اینکه لا ینقض الیقین بالوضوع به شک بالوضوع، این تکرار جمله قبلیه دیگه. یا در و اکرم من، مثلا در عبارت بگه انجا که زیدون فاکرم ها و اکرم من یجیو که، اکرم من یجیو که، اگه بگه این منی که در من یجیو که اومده، حتی اگه کلم نباشه، اکرم من یجیو که، بگه مقصود از این من خصوص همون زیدی، با این تکرار در عبارت دیگه فاکرم ها وجوب اکرام را بیان کرده. اگه این جمله دوم هم جمله حکم در او خاص باشه، تکرار در عبارت لازم میاد. پس اون مقتضای ظهور عبارت در جایی که عنوان مطلقی بعد از حکم خاص ذکر میشه اینه که اون عنوان مصدر برای افاده قانون کلی باشه. پس احتمال دوم و اون
جمله دوم تکرار برای تاکید باشه، چرا ما همش دوم
خلاف ظاهر دیگه ظاهر این که خود بلا جنقت و یقین به شک این که در مقام ظاهر عبارت این که در مقام تاکید دیگه حملش بر تاکید تکرار میشه دیگه خلاف ظاهر تاکید برخلاف ظاهر دیگه روی این حساب بلا یونقض الیقین به شک چون یه عنوان مطلقی بعد از بیان قبل المورد ذکر شده ظاهر در اینه که قاعده قاعده عامه است که در غیر این مورد هم وارد میشه. پس در احتمال دوم که مضمون فإنه خودش جزا باشد بنابر انشاء بودن، خب این دلالت میکنه بر این جهت. اما احتمالات بقیه احتمالات، احتمال سوم این بود که جزا خود عبارت بلا ینقض الیقین به شک بوده دیگه، فإنه علی یقین توطئه و تمهید لبیان جزا بوده. احتمال سوم این بود که از عبارت مرحوم آخوند نقل شده بلا ینقض الیقین به شک خود جزا هست، فإنه علی یقین توطئه هست، که انه عبارت اینجوری هست ان لم يعد الا يعني وان لم يستيق انه نام فهيت انه على يقين من وضوئه لا ينقض اليقين بالشرط. طب این به عنوان مقدمه برای بیان جزا شده. وقت عبارتشو بخوایم تعبیر کنیم باید اینجوری، مثلا ان جاء زيد فهيت انه عالم يجب اكرام العالم، فهیز انه شبیه عبارت عبارت روایت در مثال عرفی اکرام عالم اینجور میشه این جا که زیدون حیف انه عالم یجب اکرام العالم. خب اونجا هم اینجور گفته شد این لم یستقیق انه نام فهیز انه علا یقین من بزوهی لا ینبذل یقین بشر. حالا بعد در صحت این احتمال نیست، بعد در فراغ از صحت دیگه، حالا اینکه باب آوردن دلالت میکنه بر اینکه جزا نیست حرف دیگه ایه. حالا بنابر اینکه این احتمال رو قبول کردیم، آیا بنابر این استفاده حجیت استفهام مختص به مورد هست یا عمومیت داره؟ خب اینجا به حسب مفاد عبارت مفاد لفظ بخواییم حساب بکنیم، لا اشکال در اینکه معنای اولی عبارت عدم نقض یقین به وضو به شک در خود وضو هست دیگه، چون و الام یستقن انه قد نام لا ینقض الیقین مربوط به خود او هست دیگه. خب چون جزا باید با شرط مطابق باشه من حیث الاختصاص و العموم، ولو در عبارت جزا لا ینقض الیقین اومده، نگفته یقین به وضو، ولی مقصود باید همون یقین به وضو باشه. پس عبارت ما اونی که لفظ میفهماند در نظر ابتدایی چیزی جز بله حجیت یقین سابق بر وضو نیست، یا لزوم عمل بر طبق یقین سابق یقین به وضو بیش از این چیزی دیگه نیست. چرا؟ به جهت این که جزا و شرط ظاهره در جمله شرطیه، جزا و شرط من حیث عموم و اختصاص باید با هم دیگه مترابق باشه، مخصوصا اگر ما در صدق جمله شرطیه ترتب را شرط دونستیم. اگر ترتب را شرط دونستیم دیگه تطابق لزوم تطابق واضح هست، چون نسبت به امر شرط اگر امر جزئی بود معنا نداره که امر کلی مترتب بر اون بشه. پس در اینجا با توجه به لزوم تطابق جزا با شرط در اختصاص به عمومیت، مفاد لفظی عبارت که لاینقض الیقین به شک باشه چیزی غیر از عدم جواز نقض یقین به وضو به شک چیزی غیر از این نیست. خب پس مفاد لفظی غیر از این نیست، منتها آیا می شود از این عبارت به تقریب دیگری استفاده تعمیم بکنیم یا نه؟ خب اینجا در نوع این موارد تقریبی که برای استفاده تعمیم میشه اینه که درسته که از نظر لفظی حکم برای مورد خاص بیان شده،
ولی اگر حکمی که برای مورد خاص بیان بشه معلق بر وصف بشود، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته و نشون میده که علت اون وصف علته. روی نصاب در همون مثال عرفیش اگه اینجور بگه که ان جاءک زیدون فحس و انه عالم یجب اکرام العالم، یجب اکرام العالم، اون اکرام العالمی که در خود اکرام العالم جزا اگه باشه، یجب اکرام العالم اگه جزا باشه، اون اکرام العالمی که جزا هست مفاد لفظ ابتدایی لفظ همون زیده، زید عالم، عالم مقصود زید عالم، چون جزا باید باشه مطابق باشه. ولی چون در مقام بیان حکم برای وجوب اکرام زید این وجوب اکرام را معلق بر وصف عالم کرده، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته، یعنی زید اگر هم لزوم اکرام داره به خاطر علمشه، خب اگه غیر زید هم عالم بود باید اکرام بشه. تقریبی که برای استفاده تعمیم در این موارد، در نوع موارد ازش استفاده میشه اینه که ولو مفاد ابتدایی عبارت بیان حکم خاص هست، ولی چون در این قضیه حکم بر وقت معلق شده، تعلیق حکم بر وقت مشعر به علیت. اینجا هم اینجور گفته بشه که وین لم یستقرن انهو قدنا فا انهو علا یقین من وضوعی، ولی در جزا امام فرمود لا ینقضی یقین به شک، در جزا این عدم نقض را روی یقین برده، چون روی یقین برده مقید نکرده از او را به یقین به وضوع، که امنا نشون میده تمام موضوع برای اعتماد و عدم نقض یقین بودنه. حالا چه یقین، یقین به وضوع باشه، چه یقین، یقین به غیر وضوع از امور دیگه باشه، شبیه همون تقریبی که در اونجا گفته میشه. تقریب استفاده تعمیم بنابر احتمال سوم این میشه. من تا اشکالی که ممکن ظاهر ممکنه کسی بگه که همون حرفاتی بنابراین اون مشکل، حتی اگر مشکلات هم حل بکنیم که ظاهری عهد بودن برخلاف ظاهره با حفظ اون با بله رعایت اون شرایط دیگه که اون عنوان نه ببخشید این بحث بودن که درسته، این فرقی که مضمون باید چیز باشه دیگه، مضمون جزا باید مختص باشه، اگه جنس باشه که مضمون جزا مختص نمیشه، اصلا اینجا احتمال اون بحث اینجا نمیاد، چون ما در احتمال سوم مضمون ابتدای جزا حتما مختصه، چون جزا باشد باید مطابق باشه در اختصاص عموم. یقین در اینجا هم مقصود یقین به وضوح هست، نه مطلق یقین، معنا نداره شرط خاص باشه ولی جزا مطلق باشه، این معنا نداره. پس اینجا اون بحثای جزا، بحث این که الف لام جنس هست یا عهده، اون نمیاد، بلکه اینجا حتما باید الفلام عهد باشه، یعنی اشاره با یقین در اینجا، یعنی یقین به وضوع، لا ینقضی الیقین یعنی یقین به وضوع را نباید بشه. منتها تقریبی که در ادامه میاد روی این بیان اینه که درسته که در اینجا مقصود یقین به وضوع هست، ولی در مقام تعبیر نگفت یقین به وضوع، خود اشاره کرد روی خود یقین بودن، در مقام تعبیر اشاره روی خود یقین بودن تاکید کرده و اهتمام کرده، در حقیقت میشه از
یقین بودن تاکید،
بله حالا عرض میکنم که این تعلیق بر وصف شده، چون تعلیق بر وصف شده، تعلیق بر وصف مشعر به علیت. این تقریبی که نهایت تقریبی که میشه برای استفاده تعمیم در این موارد گفت این، ولی جواب و اشکالی که بر تقریب تعمیم در این موارد وارد میشه اینه که بین در حقیقت اینجا جای استفاده تعمیم از باب تعلیق حکم بر وصف نیست، اصل این مطلب که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت یا ظاهر در علیت، اگر این را قبول هم بکنیم به او ملتزم بشیم، ولی این به درد جایی میخورد که اون چیزی که اون وصفی که حکم برای او بیان شده، خود اون وصف موضوع نباشد، خود اون وصف موضوع نباشد، موضوع حکم نباشه، بلکه موضوع چیزی غیر از اون وصف باشه، ولی در مقام بیان حکم، حکم رفته رو این وصف. در اون مثال اکرم از این قبیله، چون گفته شده که ان جاءک زیدون فهیث و انه عالم یجب اکرام العالم، این یجب اکرام العالم حکم رفته از روی وصف، ولی وصف خود موضوع نیست، موضوع شخص با دارای علم هست که اکرام میشه، زید دارای علم که اکرام میشه، وصف بله ذات موضوع نیست، جدای از موضوع است. چون جدای از موضوع هست، تعلیق حکم بر این وصف نشون میده که این دیگه بله این ممکنه خود این وصف به عنوانه دخیل باشه. ولی در مثال در جایی که موضوع مذکور در جزا، موضوع مذکور در جزا یا اونی که حکم برش بارش شده، موضوع حقیقی خود او باشه، اگر موضوع حقیقی خود او باشه، نه اینکه موضوع چیزی دیگه باشه که این بس او باشه، اگر موضوع حقیقی خود او باشه دیگه اینجا دیگه نمیاد که این تعلیق حکم بر وقت مشهر به علیته. در محل بس چون اونی که مضمون جزا هست که لا ینقض الیقین به شک، این هم حکم استثابی است دیگه، در حکم استثابی، حکم استثابی به عنوان حکم ظاهری هست، در حکم ظاهری استثابی نفس خود یقین موضوع برای این حکمه، نه اینکه موضوع امر آخری باشه که این وصف، این یقین به عنوان وصف در اون موضوع اخذ شده باشه. چون مضمون جزا حکم ظاهری استثاب است که استثاب هم حکم ظاهری است، و در حکم ظاهری استثاب خود یقین نفس الموضوع هست، نه وصف الموضوع، نه وصف الموضوع دیگه. اون قاعده استفاده تعمیم از رای تعلیق و حکم بر وصف این دیگه اینجا نمیاد. خب اینجا وقتی گفته شده یقین، یعنی همون اون یقینی که گفته شده، اون یقینی چون قبلا موضوع، چون قبلا اسمی که برده شده یقین به وضو بوده، الان گفته هم اون یقین به وضو رو نقض نکن. از موضوع این حرف اینه، موضوع استصحاب اینه که اون یقینی که قبلا به وضو داشتی همون یقین به وضو رو نقض نکن. خب از این استفاده نمیشه که یقین با فرضیم که الف لام اشاره است دیگه، یعنی اشاره میکنه به همونی که در جمله قبلی در قسمت صغرا موضوع بوده. یقین به وضو رو نقض نکن، ما نمیتونیم بگیم تعلیق حکم بر وقت مشعر به علیت، اون قاعده تعلیق حکم بر وقت به درد اینجا نمیخوره. خب این احتمال، پس بنابر احتمال سوم که لا ینقض الیقین به شک نفس جزا باشد، راهی برای استفاده تعمیم وجود نداره. اما احتمال چهارم که مختار مرحوم اصفهانی بود که ما فانه علی یقین را جزا بگیریم، ولی نه به مفاد انشائی که در احتمال دوم بیان شده، بلکه به مفاد اخباری، به مفاد اخباری که در حقیقت خبر باشه، بله خبر باشه بر از بقای شخص بر یقین به وضوعش. خب این را خود مرحوم اصفهانی اینجور توضیح داده کرد که ما وقتی این را خبر میگیریم، در حقیقت این عبارت و الا فانه علی یقین من وضوعی ولا ینقض الیقین به شک، ایشون فرمود ما عبارت را اینجوری معنا میکنیم، معنای این جمله امام علیه السلام در صحیح زلاله این میشه که و الا فرموده، یعنی و ان لم یستیقن به نوم ناقض، لم یستیقن به نوم فهوه باقن علی یقینه به وضوع، خبر از او میده ولا موجب لانحلالی به اذن الله الا شک ولا ینقض الیقین به شک. بعد فرموده که پس این که امام فرمود و الا فانه در حقیقت به منزله صغرا هست، بعد در عبارت فرموده لا ینقض الیقین به منزله کبرا هست. خب در اینجا که امام فرمود این شخصی که یقین به نوم ندارد، چون بر یقین به وضوعش باقیه، یقین به وضوع که داره، چیزی هم یقین غیر از شک معنا نداره، یقین به وضوع رو نقض بکنه، و یقین به وضوع به شک هم نقض نمیشه و یقین هم به شک نقض نمیشه. خب در اینجا چون یک صغرایی به کار رفته و یک کبرایی که اینجا یقین به وضوع دارد، و لا ينقض الیقین، هیچ یقینی نباید به شخص نقض بشه از جمله این یقینی که در اینجا هست. وقت نتیجه میگیریم که روایت بنابر احتمال چهارم حجیت استصحاب را در مطلق موارد دلالت میکنه. خب اینجا بله طبق این بیان با اون توضیحی که خود مرحوم اصفهانی در احتمال چهارم داده و معنا کرده روایت را بر اساس احتمال چهارم، تقریب استفاده تعمیم این میشه که روایت مشتمل بر یک صغرایی هست و کبرایی، صغرایی ده که این شب یقین به وجود دارد، یقینش که باقیه و یقین هم قابل نقض، موجب برای نقض غیر از شک وجود نداره، شک هم هیچ جا موجب یقین نمیشه. این حرف در بله بلا ینقضی یقین به شک در اینجا بله بلا ینقضی یقین به شک، این به منزله کبرا میشه ازش استفاده تعمیم میشه. ظاهر عبارت مرحوم اصفهانی اینه که بنابراین استفاده تعمیم مانعی نداره، ولی اشکال در این احتمال چهارم استفاده تعمیم، همون اشکالی که در عبارت در احتمال سوم گفته شده، اون اشکال اینجا میاد. چون بله بنابر احتمال چهارم اگر ما بخواهیم تشبیه بکنیم الفاظ روایت را در به مثال عرفی، در مثال زید و اکرام زید، جمله مناسب با این کنه اینجور میشه که انجا که زیدون فانه عالم و العالم لا یترک اکرامه، اینجوری میشه در حقیقت که انجا که زیدون فانه عالم خبر میده از علم او، با هر کسی که از عالمم لا یترک اکرامه، عالمم اکرامش ترک نمیشه. خب این در حقیقت یک صغرای ذکر شده در مورد زید و یک کبرایی که عالم لازم الاکرام دیگه، عالم یجب اکرامه لا یترک اکرامه. مثال روایت یعنی عبارت روایت مثل این میشه، چجور در اینجا یک کبرایی هست صغرایی هست استفاده تعمیم میشه، ولی اشکالی که قبلا شده اون اشکال در اینجا میاد دیگه، که در این مورد با فرض این که معلوم ما فرض اینه که از بله اگر از تعبیرات دیگر از وجوه دیگری که در احتمال اول گفته شده استفاده نکنیم، ما باشیم فقط این جمله که لا ینقضل انه علی یقین من وضوحی و لا ینقضل یقین به شک و لا ینقضل یقین به شک، اگر ما باشیم به این جمله استفاده تعمیم نمیشه. چرا؟ چون در قسمت صغرا ولو بیان شده است که این شخص یقین دارد و در قسمت کبرا بیان میشه که لا ینقضل یقین به شک، لا ینقضل یقین به شک، ولی چون اون حکمی که در قسمت کبرا وارد شده، اون حکمی که در قسمت بله کبرا وارد شده، اون حکمی که بله در قسمت کبرا وارد شده حکمی است که رفته روی خود یقین، موضوعی که حکم به او تعلق، وصفی که حکم به او تعلق گرفته یقینه و یقین ذات موضوع است. وقتی یقین ذات موضوع بود دیگه استفاده ذات موضوع بود دیگه اون تقریب استفاده عمومیت از رای تعلیق حکم بر وصف در این قسمت احتمال چهارم هم وجود نداره، ممکن نیست، مگر اینکه کسی از این از بعضی از وجوهی که در عبارت در احتمال اول گفته شد از اون وجوه استفاده بکنه، بگه در اینجا در کبرا که داره لاینقضل یقین به شک، این در حقیقت مناسبت حکم موضوع اختضا میکنه که این یقین خصوصیت نداشته باشه در این، ولو مفاد ابتدایی جمله همینه که این یقین به وضوع را نقض به شک نکنه، ولی با اعمال مناسبت حکم موضوع حکم استصحابی و حجیت استصحابی تعمیم پیدا میکنه به بقیه وضوع.
اگر مگه اینکه این وجه را کسی بگه، اگه اینو بگیم خب استفاده تعمیم بر این اساس ممکنه، ولی اگه این را نگیم برای استفاده تعمیم از اون تعلیق و حکم بر وقت بخواییم استفاده بکنیم، اون مشکلی که در احتمال سوم گفته شده در اینجا هم میاد. این در تا اینجا احتمالات چارگانهی که در معنای جمله شرطیه در عبارت در صحیحه زراره بود بیان شد. یه نکتهی در این احتمالات باقی مونده و اون اینه که غیر از این احتمالات چارگانه یه احتمال دیگهی هم در معنای روایت در همین جمله شرطیه، در احتمالات در جمله شرطیه یه احتمال دیگه وجود داره که میشه احتمال پنجم، که این را در کلام مرحوم امام در بحث استصحاب ایشون ولو احتمال مرحوم شیخ را اول گفته بودن که از هر احتمالاته، ولی در احتمال دوم به ترتیبی که در استصحاب ایشون هست گفتن اقرب الاحتمالات اینه که ما عبارت روایت رو اینجوری معنا بکنیم، جزا را مقدر میگیریم، تقدیر میگیریم جزا را، ولی جزای مقدر اونی نیست که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند گفتن. اونا گفتن جزا شرط مقدر را چی گرفتن؟ گفتن الا یعنی الام یستعیق، جزا چی گرفتن؟ گفتن فلا یجب، اونا اینجور تقدیر گرفتن، فانه را علت گرفتن. ایشون فرموده که نه، ما جزا را مقدر میگیریم، ولی شرط و جزای مقدر اونی نیست که مرحوم شیخ و مرحوم آخون فرموده، بلکه اون شرط جزای مقدر اینه که چون قبلا سوال کرده بله در جواب سوال زراره که حره که فی جنبیه شیعون آیا وضو واجب است یا وضو واجب نیست، امام فرمود لا، یعنی لا یجب وضو حتی یستر بین انهو قد نام. بعد فرموده و الا، این و الا رو جور معنا میکنه، و الا یعنی و ان وجب الوضو، و الا یعنی و ان وجب الوضو به خاطر این شرط، و الا یعنی به این وجه و الوضوع با شک در نوع، اگه بخواد وضوع واجب باشه لازم می آید که یقین با شک نقض بشه، و الا اگه بخواد وضوع واجب باشه لازمه نقض یقین به شک. چرا نقض یقین به شک پیش می آید؟ فانه در حقیقت علت برای اون میشه. پس و الا یعنی و این وجبه، یعنی لو وجبه این وجبه قبل از اینکه یقین به نوم پیدا بکنه در ظرف شک در نوم اگر وضوع واجب باشد لازم نقض یقین به شک، وقت فانه علی یقین که تا بعدش قرینه بر مقدره و بیان اینه که این نقض یقین به شک فاسده. این فرموده احتمال، این بله احتمال، این یکی از احتمالات در روایت اینه که ما این روایت اینجوری معنا بکنیم. خب حالا این احتمال رو ما بخوایم در نظر بگیریم، حالا اصل این که این احتمال قابل التزام صحیح هست در میان محتملات یا نه، این یه مطلب. مطلب دیگه، حالا بنابر این احتمال استفاده تعمیم میشه یا نه، این مطلبی که از قبل واقعی بود. اما اینکه این احتمال صحیحه در مقابل احتمالات دیگر، یه احتمال صحیحه یا صحیح نیست، لا اشکال در این که این احتمال حمل روایت بر این احتمال مخالف با ظاهر. چرا؟ چون ظاهر در اینجا اینه که لا ینقض الیقین بشک، خود این کبرا هست برای یقین به وضو، فانه علی یقین من وضوعی ولا ینقض الیقین بشک. این دو تا جمله که ما در کنار هم دیگه بداریم، ظاهر اینه که ولا ینقض کبرای برای فانه علی یقین، دیگه ظاهر کبرای برای فانه یقین. خب این ظهور روایت در این معنا قابل انکار نیست، ولی اگر ما محذوف در جمله شرطیه را لازم نقض الیقین به شک بگیریم، محذوف را اگه این بخواد بگیریم در مقام، باید عبارت روایت به این کیفیت در میاد، محذوف اگر این وجب قبل الاستیقان لازم نقض الیقین به شک، اگه این حکم معلل این باشه در مقام تعلیل باید میفرمود که چرا، برای اینکه نقض این یقین به وضو دارد دیگه، برای اینکه این یقین به وضو دارد، چرا اگر
قبل الاستيقان بالنوم وضوء برش واجب باشد نقض یقین به شک لازم میاد. چرا؟ برای که یقین به وضوء دارد دیگه، برای تعلیل او همین مقدار کافیه. این اشاره بکنه که چون این شخص یقین که داره، اگر همین یقین داشتن فقط دست گذاشتن روی یقین شخص کافی هست برای اینکه تعلیل بفرماید امام علیه السلام ما ذکر او سابقا، ما ذکر او سابقا، اگه لزوم نقض یقین به شک باشه، خود لزوم نقض باشه علت برای اینکه چرا لازم می آید، چون باید بدهید چون در اینجا مکلف یقین داره. با حال اینکه بعد بیان بکنه که خب وقتی هم مقدار که یقین پیدا کنه و لایم بزر یقین به شک رو به عنوان امر مستقل باید بیان بکنه، به عنوان جمله مستقل، ولی در مقام تعلیل خود همون قسمت اول که شخص یقین داره این باید به این نحو باشه. و حال این به عنوان جمله مستقل باید باشه. و حال این که ظاهر روایت اینه که ولا ینقضی یقین به شک کبرای برای این یقینا به وضوع هست، نه اینکه جمله مستقل هست. فانه علی یقین من وضوئه ولا ینقضی یقین به شک، ظاهر در این جمله اینه که لا ینقض کبرای برای اینه. کبرا بودن و جمله مستقل نبودن، کبرا بودن و جمله مستقل نبودن نمی درست نمیشه مگه اینکه مقدر را ما اونی که مضمون آخون گرفته بگیریم.
دو تا کبرا داریم، یه
قیاس مقدری
داریم
برش این بلا ینقض کبرای برای فین و یقین که چون یقین دارد بلا ینقض که دیگه یقین دارد نباید یقینش را به شک نقض بکنه.
خب بعدش دوباره نتیجه میگیره
نه این مرحله اول شما قبول داری که لاینقض بعد از فینهو، یعنی این یه صغرایی رو بیان کرده، همونی که در بقیه احتمالات هم کمی اینو قبول کرده که اینجا صغرا کبرا بقیه اعلام اینو قبول، این مقدار که الان مسلمه که ظاهر این دو تا عبارت اینه که لاینقض غیر از اونایی که جزا می خود لاینقض را جزا میگیرن بقیه قبول دارن که اینجا یه صغرا و کبرای به کار رفته. فانه علی یقین صغرا هست، لا ینقض الیقین به شک کبرا اینه. این کبرا بود نه دیگه، همین ظاهر عبارت میگم، ظاهر عبارت اینه که این کبرا، نه اینکه حکم مستقله. اگه بخوایم کبرا بودن این رو حفظ بکنیم با این احتمال پنجم، با این احتمال پنجم جور در نمیاد. حالا اگر کسی این رو گفت، حالا این احتمال رو قبول کردیم در معنای روایت مقدر از شرط و جزا همین باشه که لو وجب الوضوء قبل الاستيقان بالنوم لازم نقض یقین به شک، بعدم به عنوان قاعده کلی به بمار که بلا به نمی شود یقین به شک نقض بشه. اگه این رو قبول کردیم بل این احتمال فی حد نفسی صحیح بود، در مقام استفاده تعمیم یا اختصاص حکم به خصوص وضوع از این جهت اشکالی نیست. بالاخره امام در اینجا در جواب زراره فرموده که اگر قبل از وضوع، قبل از یقین به نوم وضوع بخواد واجب باشه، لازم یاد که یقین به وضوع نقض بشه، چون اینجا مکلف یقین داره، پس نقض یقین به شک لازم میاد. با حال اینکه نباید یقین به شک نقض بشه، نباید یقین به شک نقض بشه، برای این نقض یقین به شک جائز نیست. خب این ظاهری که به عنوان یه امر قاعده مستقلی در اینجا بیان شده در زیل عبارت قبلی. خب تا اینجا در خود در بله استدلال به سریه زراره برای حجیت استصحاب بله به عنوان قاعده عام که اختصاص به وجود نداشته باشه در ابواب دیگه هم جاری بشه بله تقریب شده استدلال به صحیحه بله، ولو در مجموع اشکالاتی به این استدلال وارد بود، ولی در مقام جواب بعضی از این وجود روی بعضی از این احتمالات استدلال به این صحیحه برای حجیت استصحاب در مطلق موارد تمام بود. نکته ای که به عنوان تتمه تنبیه نسبت به صحیحه زراره باقی میمونه این در حقیقت یه شبهه است که در مقام وجود داره و جوابی که از این شبهه میشه داد. شبهه عبارت از اینه که بله با توجه به خصوصیت در روایت معلوم میشه که اونچه که در استصحابی که در مورد کلام امام علیه السلام اجرا کرده استصحاب در نایه وضوع جاری شده. امام فرموده انه علا یقین من وضوع بلا ینقدر یقین به شک یعنی همین یقین بالاخره یقین به وضوع، چون یقین به وضوع داره و شک داره، بنای بر همون وضوع میذاره. در حقیقت استصحاب در نایه وضوع جاری شده و بله استصحاب در نایه وضوع جاری شده. منتها اشکال با حال اینکه در اینجا با توجه به خصوصیت مورد که شک در بقای وضوع ناشی هست از شک در تحقق نو که ناقض وضوع هست، اینجا جای اصل موضوعی هست. غیر از استصحاب وضوع اینجا در ناحیه نوم اصل استصحاب موضوعی جاری میشه که این شخص قبلا نخوابیده بود، یقین به عدم نوم قبل ان اره که فی جنبی شیعون داشت، الان نمیداند نوم محقق شده یا نوم محقق نشده. خب این بله مقدمه بر اصل استصحاب وضوع. اصل دیگه وجود داره در ناحیه وضوع که اون اصل سببی هست. با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. خب چطور امام علیه السلام در اینجا استصحاب را در ناحیه وضوع جاری کرد؟ خب این ممکنه اگر ما تقدیم اصل سببی بر مسببی را مسلم بدونیم، غیر قابل دستکاری بدونیم، اشکال میشه که در این روایت امام علیه السلام چجور استدلال کرده بیم استصحاب را جاری کرده. اگر نه اون مسلم نباشه تقدیم اصل موضوعی بر اصل سببی، از این صحیحه زراره که استفاده میشه که حتی اگر اصل موضوعی هم وجود داشته باشه، با وجود اصل موضوعی اصل در نایه حکم هم جاری میشه. این دو نیست که اصل سببی مانع از جریان اصل مسببی باشه. بله اون وقت اشکال به این نه، در حقیقت اشکال به استدلال به روایت بر حجیت استصحاب نمیشه، اشکال میشه در اینکه اصل سببی مقدمه بر اصل مسببی نیست، بلکه با وجود اصل سببی اصل مسببی مقدم میشه. این اشکال به اون مرحله میشه. کما اینکه این بحث در یک قسمت دیگه یه مطرح شده در اینکه این اصلا صحیح زراره مربوط به استصحاب است یا مربوط به قاعده مقتضی مانع. بعضی گفتن که در اینجا مفاد صحیح زراره جوری است که با قاعده مقتضی مانع سازگاری داره، نه مربوط به استصحاب. چون اگه ناظر به استصحاب بود باید اصل را استصحاب را در ناحیه نوم جاری میکرد، ولی امام علیه السلام در این حکم ظاهری را روی نوم نبرده، به یقین به عدم نوم تکیه نکرده، به یقین به وضوع تکیه کرده. این تکیه کردن به یقین به وضوع مناسبت داره با قاعده مقتضی و مانع، پس اصلا این روایت دلالت بر حجیت استصحاب نداره، این روایت دلالت بر اعتبار قاعده مقتضی مانع داره. این که این خصوصیت در این مورد که در مورد روایت با اینکه شک در تحقق نوم ناقض هست، ولی کاری که امام علیه السلام در اینجا انجام داده تکیه کردن بر یقین به وضوع هست، این خصوصیت باعث اشکال شده. حالا اشکال از سه جهت ممکنه مطرح بشه. اگه تقدم اصل سببی مسببی رو مسلم بگیریم، که بگیم که امام علیه السلام چطور استصحاب کرده با اینکه اصل مقدم وجود داشت، اگه اون رو مسلم نگیریم اشکال به این نحوه که پس این صحیحه دلالت میکند بر جریان اصل مسببی بر عدل حتی با وجود اصل سببی. در مرحله در اصل استدلال به روایت برای استصحاب یا قاعده مقتضی مانع کتی با اون تقریب ممکنه به این روایت از این جهت اشکال بکنه که روایت دلالت بر حجیت استصحاب ندارد، بلکه دلالت بر حجیت قاعده مقتضی مانع. و این شبهه ای که در مقام گفته شده، از این شبهه جواب دادن، جوابهای از این شبهه هست در کلام مرحوم امام در الرسائل. این شبهه مطرح شده در به این مناسبت در کلام بعض الاعلام به مناسبت قاعده مقتضی مانع این شبهه مطرح شده، جوابهای از این دادن.